حاصل جمع برایند همه اتفاقات گذشته، حال و آینده است. همونطور که مقام معظم رهبری هم در سخنرانیشون بیان کردن و اشاره فرمودن، انشالله جوانان غیور سوری به پا خواهند خواست، هم در درجه اول مقابل زیاده خواهی ها و مقابل در واقع تجاوزی که رژیم صهیونیستی به خاک سوریه کرده خواهند ایستاد و اونها را از منطقه خودشون بیرون خواهند کرد
انشالله،
و هم در مقابل این گروه های معارضی که بالاخره ریشه ممکنه برخیشون تروریستی داشته باشند، به دنبال تجزیه سوریه هستند، به دنبال حذف تمامیت ارضی سوریه هستند. انشالله همین گروه ها، همین جوانان غیور ما در آینده خواهیم دید که بیکار نخواهند نشست و با غیرت دینی که به خرج خواهند داد، هم آمریکایی‌ها و هم رژیم صهیونیستی و هم این تروریست‌ها را از منطقه بیرون خواهند کرد و از بین خواهند برد. اینش. پس این که حالا رژیم صهیونیستی 70 سال یا بیش از قریب 70 سال دنبال متامع اهداف تخیلی و در واقع متوهمانه خودش هست، در این شکی نیست، اما تا الان الحمدلله محقق نشده. اگر هم در مقطعی پس به ظاهر به برخی از اهدافش یا به گوشه کمی از اهدافش رسیده، اما در بلند مدت می‌بینیم این اتفاق نیفتاده. ببینید در روزی که طوفان الاقصی شروع شد و ارتش رژیم صهیونیستی اومد به بهانه مقابله با حماس یه لیستی از اهداف رو برای خودشون مشخص کردن و اعلام رسمی هم کردن،
بله،
مهمترین هدفی که اینا داشتن این بود که گروه‌های مقاومت و حماس و جهاد رو به طور کل از بین ببرن و در واقع ماشین جنگی مقاومت رو در منطقه و در غزه و حتی در لبنان از بین ببرن و باش مقابله بکنن. امروز بیش از 14 ماه از اون شعاری که داده شد و هدف گذاری که انجام شد گذشته، هنوز که هنوزه، هر روز داره موشک ها از باریکه غزه توسط جوانان غیور حماس و جبهه مقاومت شلیک میشه و امروز میبینید حتی کشورهای دیگه حوزه مقاومت مثل یمن در واقع موشک‌های دقیق شلیک میکنن که پدافند در واقع رژیم صهیونیستی با اون همه بزرگنمایی که کردن، با دروغ‌هایی که گفتن، عاجز از مقابله با
موشک‌ها. دکتر میونه فهمشون یه سوالی پیش میاد اینجا برای بنده نسبت به این که خب طبق فرمایش شما الان نزدیک 14-15 ماهی که از طوفان الاقصی گذشته، از آقا هم اشاره داشتن توی جلسه ای که با مددهان عزیز همراه بودن، اینکه خب اونها این ادعا رو داشتن که سازمان سیاسی نظامی حماس باید از بین برود، نشد، اسرا رو آزاد بکنن، نشد، و اتفاقات دیگه که در میدان میخواستن ایجاد بکنن هم رقم نخورد. اما ما باز مجدد داریم میبینیم که رژیم صهیونیستی این هرس و طمع زمین رو داره و وارد سوریه میشه، تا چند کیلومتری، 10 کیلومتری، 5 کیلومتری دمشق اومده، 20 تا 30 تا روستا در جنوب دمشق رو تصرف کرده. خب اینها پس اگر نیتشون بر این بود که اسرا رو آزاد بکنن نتونستن، حماس رو از بین ببرن نتونستن، الان مجدد در سوریه با توجه به اینکه اهداف قبلیشون نرسیدن دیگه دنبال چی هن؟ آیا بر خودشون میبینن که اتفاقات جدید رو ایجاد بکنن یا خیر این مقطعی هست رو و تمام میشه؟
ببینید رژیم صهیونیستی در یک تنگنای شدیدی قرار گرفته که چه ادامه جنگ و چه پایان جنگ هر دو براش، برای در واقع موجودیتش مضر هست و خطر تهدید میشه. همونطور که باز حضرت آقا، شما به فرمایشات آقا در واقع اشاره کردید، ایشون فرمودند که این جنگ، جنگ حیات و ممات جبهه مقاومت و طرف مقابل که دشمن صهیونیستی است، اون داره برای حیات و مماتش میجنگه،
بله،
چه پایان بده این جنگ رو و چه ادامه بده، هر دو براش بالاخره تبعاتی خواهد داشت. الان در خود رژیم صهیونیستی بالاخره جامعه ای که وجود داره، اون افرادی که در اونجا به عنوان اون رژیم جعلی حضور دارن، خب نگاه بسیار بدبینانه نسبت به دولت خودشون دارن به لحاظ افکار عمومی، چه در داخل و چه در خارج. بالاخره جامعه جهانی داره علیه جنایاتی که در واقع رژیم صهیونیستی انجام میده واکنش نشون میده. اونها هم در داخل و هم در خارج تحت فشار هستن.
درست.
و چون نتونستند در غزه، در لبنان به اهدافی که تعیین کرده بودند و اعلام کرده بودند برسند، شما ببینید اینا خب اومدن یه شخصیت بزرگواری مثل شهید حسن نصرالله رو و جانشین ایشون رو ترور کردن.
بله.
و با زعم خودشون و با در واقع تفکر خودشون این بود که خب تمام شد، کار حزب الله تمام شد. ظرف مدت خیلی کوتاهی، ظرف چند روز، با بازسازی روحیه‌ای که انجام شد، با انگیزه مضاعف‌تر و با مشت محکم‌تر، حزب الله لبنان نقاط بیشتری رو مورد هدف قرار داد. اهداف بیشتری در رژیم صهیونیستی هم در تل آویو و هم در حیفا دچار آسیب شد و رژیم صهیونیستی نتونست به اهداف خودش برسه، مجبور شد خاک لبنان رو ترک بکنه و مجبور شد آتش بس در واقع تحمیلی رو بپذیره از طرف جبهه مقاومت. این یک پیروزی است برای جبهه مقاومت، برای حزب الله لبنان. بله. و این یک شکست بزرگ برای رژیم صهیونیستی. بنابراین به خاطر این فشارها، به خاطر این در واقع اعتراضات داخلی که در رژیم صهیونیستی وجود داره، اونا وقتی دیدن خب صحنه الان آماده است در سوریه، هیچ قدرتی نیست که مقابلشون بیسته، ارتشی نیست که مقابل زیاده خواهی اونها پایداری بکنه، خیلی راحت وارد شدن، سعی در این دارن که خودشون رو یک ارتش پیروز و موفق جلوه بدن، ضمن این که نگران آینده سوریه هم هستن. این که بیش از 400 بار مراکز نظامی، نقاط حساس و زیرساخت‌های سوریه رو بمباران میکنن، تمام پادگان‌ها، فرودگاه‌ها، هواپیماهایی که نظامی هست و ارزشمند هست برای امنیت سوریه، خب به هر حال در طول سالیان مختلف اینا تهیه شده، اینا رو از بین میبرن به خاطر اینکه نگران آینده سوریه هستند که مبادا یک دولت مقتدری، یک گروه مقاومتی در اونجا دوباره شکل بگیره علیه مطامع و اهداف رژیم صهیونیستی و موجودیت ایالات متحده و رژیم صهیونیستی. مجموع این عوامل باعث شده که رژیم صهیونیستی در سوریه حاضر باشه. اما باز اشاره میکنم و باز تاکید میکنم، به برکت وجود جریان مقاومت، تفکر مقاومت، اعتقاد مقاومت و جوانان غیور سوری و جوانان غیور مقاومت در نقاط مختلف منطقه، انشالله به زودی شاهد شکستهای بیشتر خواهیم بود و به زودی خواهیم دید که رژیم صهیونیستی همونطوری که از خاک لبنان با خفت و خاری چندین بار عقب نشینی کرد، از سوریه هم انشالله به فضل الهی عقب نشینی خواهد کرد.
بسیار عالی، ممنونم از شما. صحبت جذاب پیش میره و امیدواریم که ادامه بحث رو هم با ما همراه باشید. عرضم خدمت شما که آقای دکتر هم فرمودن نسبت به این قضیه، خب رژیم صهیونیستی آن چیزی رو که در میدان داره رقم میزنه با توجه به سیاست‌های داخلی خودش، درگیری‌های داخل خودش، اقتصادی که این روزها ما داریم می‌بینیم دچار نابسامانی شده در سرزمین‌های اشغالی، تورمی که برای اونها وارد شده، این رو ما نمیگیم، رسانه ما نمیگه، بلکه رسانه‌های خودشون، شبکه N12 N14 رژیم اینها رو هر شب دارن منتشر میکنن و اتفاقاتی رو شاهد هست از نارضایتیایی که در داخل سرزمین‌های اشغالی هست. خب بحث خدمت حریدی‌ها رو داره، سربازی که اونها باید برن، خب حریدی‌ها میدونید دیگه از احزاب تندرو رژیم صهیونیستی هستن و این رو همیشه میگن که ما نه خدمت سربازی میریم نه توی جبهه به جنگ میپردازیم و همیشه چسبیدن حالا به بحث عبادت دینی خودشون و هزاران اتفاق دیگه که توی این روزها ما از رژیم صهیونیستی شاهد هستیم، باز شدن جبهه جدید برای اونها و اتفاقاتی مثل موشک پراکنی های گسترده ارتش یمن و انصار الله که الحمدلله به خوبی هم دارن این کار رو انجام میدن و رژیم واقعا مونده که باید چیکار بکنه. اگر جبهه جدیدی باز میکنه از روی ناچاری است و برای بقای خود نتانیاهو، چرا که هدفی جز این ندارن. خب یک مصاحبه اختصاصی داریم با یکی از کارشناسان عراقی، جناب آقای دکتر احمد العرجی. این مصاحبه اختصاصی از اثر پروانه ای رو با هم دیگه میشنویم و برمیگردیم در خدمتتون هستیم با آقای دکتر.
سلام علیکم آیا عزیزانی در هر کجا که باشید. آنچه در سوریه اتفاق میافتد یک رویداد بسیار خطرناک است. برای شنوندگان عزیز در هر مکانی که هستند باید بگویم که امروز دولت سوریه با رهبر کنونش یک دولت تروریستی به تمام معناست. این دولت با زبان خود اعتراف کرده است. از جولانی شروع میکنیم. او که رهبر القاعده تروریستی همراه با ابوبکر البغدادی بود در شبکه العربیه گفت من به گناهان را کشتم، منفجر کردم و کارهای زیادی در عراق انجام دادم. او خودش اعتراف کرد که به گناهان را کشته است و گفت که آن زمان جوان بودم و چیزی نمی فهمیدم. حتی در دادگاه عراق حکم داره. اما محمد بشیر نخست وزیر کنونی سوریه، قبل رئیس جبهه النصره در سوریه بود، بنابراین آنها از رهبران سابق تروریستی به دولت صلح تبدیل شدند. اما واقعیت این است که این افراد و پایگاه های تروریستیشان قبلا در لیست تروریست ها بودند. محمد بشیر نیز در لیست تروریست ها بود. چطور این افراد وارد دولت شدند؟ این موضوع کاملا واضح و برنامه ریزی شده است. مدافعان واقعی از سرزمینی که شرف و ناموس خود را برای حفظ فدا کردند، از نظر رژیم اسرائیل، امریکایی و بریتانیایی تروریست به شمار می روند. بنابراین این یک اتفاق بسیار خطرناک است و در آینده سوریه به مشکلات اساسی روبرو خواهد شد.
خب با هم دیگه این مصاحبه اختصاصی رو شنیدیم از آقای دکتر احمد العرجی، کارشناس مسائل بین الملل بودن از کشور عراق. ایشون زحمت کشیدن به زبان فارسی برای ما این مصاحبه رو تکمیل کردن. یک مقداری شد از نظر کیفی و لهجه ایشون سخت بود، اما خب ممنونیم از آقای احمد العرجی. برگردیم با آقای دکتر، در خدمتون هستیم. آقای دکتر، شما نسبت به اتفاق، من میخوام برگردم به چند دقیقه قبل که این عرض بنده تشمیل نشد، نسبت به این که اتفاقاتی شاید در داخل جمهوری اسلامی هم خب رژیم بدش نیاد انجام بده، یا حتی گروه های تکفیری هم بدشون نیاد که بخواد اتفاقاتی بیفته، دوستانم راجع به این قضیه هم با هم یه کمی صحبت بکنیم.
ببینید، در راستای همون اهدافی که عرض کردم، هم رژیم صهیونیستی هم ایالات متحده در این بازی خطرناکی که شروع کردن و با آتش دارن بازی میکنن، بالاخره با تروریست نمیشه شوخی کرد، نمیشه بازی کرد. به هر حال این تروریست ها یک روزی حتما دامن خود رژیم صهیونیستی و خود ایالات متحده رو خواهند گرفت، چه بسا که خب در مقاطع مختلفی ما داریم میبینیم در گذشته، خب اینا خودشون اعلام کردن اینا گروه های تروریستی هستن، در لیست گروه های تروریستی قرار دادن و الان دارن از اینها به عنوان یک ابزار استفاده میکنن با یک نگاه ابزاری و که خب برآمده از همون اندیشه های ماکیاولیستی خودشون هست. بنابراین دنبال این هستن که این تنش ها و این آشوب ها رو ادامه بدن. اونها میدونن که کشوری که مقتدرانه مقابل تمامیت استکبار ایستاده، با وجود همه مشکلاتی که براش به وجود آوردن، همه محدودیت هایی که داره، جمهوری اسلامی ایران هست و هدف اصلیشون جمهوری اسلامی ایران هست قطعاً. مثلا در این شکی نیست. اگر ما در این شک کنیم، نگاهمون خوشبینانه و خیلی در واقع خوشخیالی است.
بله.
قطعا اونا برای ما توطئه دارند، برنامه ریزی کردند. اینم محدود به امروز یا فردا نیست، از گذشته هم همینطور بوده. حضرت امام در یکی از سخنانشون فرمودن که آمریکا برای 200 سال آینده هم برنامه داره. کاملا درست است. شما امروز این اندیشکده رند در وزارت دفاع آمریکا که مسئول سیاست‌های آینده پژوهی در واقع و انتخاب راهبردهای مناسب و در واقع آینده نگاری دولت ایالات متحده هست، حتما اصلا یک میزی مشخص برای جمهوری اسلامی آماده کردند. هر روز دارن برنامه‌ریزی می‌کنن، هر روز دارن پایش می‌کنن اطلاعات رو که چطور به اهداف شوم خودشون برسن و چطور در واقع مقابل جمهوری اسلامی مقابله بکنه.
آی دکتر، آیا ما هم از اندیشکده هامون استفاده میکنیم در بحث راهبرد سیاست خارجیمون؟
بله، ما الحمدلله خب در سالهای اخیر رویکردها خیلی تغییر کرده. اون نگاه راهبردی که در نظام وجود داشت، الحمدلله این اتاق فکرها، هیئت‌های اندیشه ورز و در واقع اندیشکده های آینده پژوهی.
آخه خیلی این نقد رو میکنن که ما فقط اندیشکده داریم اما در جهت راهبر سیاست خارجی و دکترین سیاسی و نظامی اون استفاده ای نمیشه. برعکس طبق فرمایش شما امریکایی ها دارن استفاده میکنن، رژیم صهیونیستی داره استفاده میکنه.
اون بخشی که انتقاد میکنن حرف درستی میزنه.
بله.
من عرضم اینه که رویکرد عوض شده. ما به این سمت حرکت کردیم اما هنوز در ابتدای راه هستیم. این که این معنا که تصمیم گیری و تصمیم سازی کلیتش در اون اتاق فکرها، در اون اندیشکده ها و هیئت های اندیشه ورز باشه، نه، خب این الان هنوز با اون مطلوبی که باید باشه حتما فاصله زیادی وجود داره، اما به اون مسیر حرکت کردیم. خب این جای امیدواری هست که بالاخره به نخبگان این کشور، به صاحبان فکر و اندیشه اعتماد میشه و اونها هستن که دارن بالاخره یه بخشی از تصمیم سازی ها رو رقم میزنن و البته تصمیم گیری نهایی خب مسئولان نظام هستن که باید درست تصمیم بگیرن. انشالله درست هم تصمیم خواهند
گرفت.
اما این تصمیم سازی ها در این اندیشکده ها داره انجام میشه و رویکرد متفاوت شده با گذشته. خب اینجای امیدواری. ادامه عرضم رو خدمتتون عرض کنم.
در حد یک دقیقه آقای دکتر.
رژیم صهیونیستی و ایالات متحده و به طور کلی نظام استکبار به دنبال ضربه زدن به کشورهای حوزه مقاومت و در رأس اونها فرمانده جبهه مقاومت جمهوری اسلامی ایران هست.
بله.
این شکی نیست. اما اینکه پیروز خواهد شد یا نه، این به عقیده بنده پاسخش خیر خواهد بود به خاطر همه اون چیزایی که عرض کردم، سنت‌های الهی که وجود داره و باور و اعتقادات عمیق جوانان غیور جبهه مقاومت هم در جمهوری اسلامی ایران هم در کشورهای مقاومت. انشالله اون چیزی که اونها فکر میکنن برای خودشون دارن خیر میخرن، دارن در واقع به مطامعشون دست پیدا میکنن، خواهند دید در آینده به فضل الهی اونها بر ضد خودشون استفاده خواهد شد، اون اهداف محقق نخواهد شد و باز هم مثل گذشته شاهد شکست های پی در پی اونها خواهیم بود. من یه جمله اجازه بدید اضافه کنم.
خواهش میکنم.
ببینید اونا بر ذهنیت خودشون، چون خودشون
جنبندی شما دکتر بفرمایید.
بله، این جنبندی مطابق ذهنیتی خودشون دارن فکر میکنن که اونچنان که خودشون دلبسته و متکی به تکنولوژی و سخت افزار هستند، جبهه مقاومت هم یک سخت افزار هست، در صورتی که اشتباه میکنن. جبهه مقاومت سخت افزار نیست، تکنولوژی نیست، امکانات مادی نیست. همونطور که رهبر انقلاب بیان کردن، به درستی هم بیان کردن، جبهه مقاومت و فکر مقاومت یک تفکر، یک باور، یک عقیده است، یک تصمیم و اراده جدی قلبی است. اگر امکانات بود، اگر تجهیزات بود، ما سهلتر به اهدافمون میرسیم، سریعتر میرسیم. اما اگر نبود، به معنای این نیست که ما دستمون بسته است، نمیتونیم به اهدافمون برسیم. اگر شخصیت‌های بزرگ جبهه مقاومت رو ترور میکنن، جنایت میکنن، بله ما ضربه خوردیم. خسران عدم وجود سید حسن نصرالله، حاج قاسم سلیمانی عزیز برای ما خیلی بزرگه، خیلی دردناکه، در این شکی نیست. اما این به معنای بن‌بست نیست، این به معنای اینکه ما به اهدافمون برسیم نیست. جوانان غیور حزب الله، مقاومت، جمهوری اسلامی، یمن، عراق، سوریه امروز بیدار هستند، با فکر هستند، دشمن رو میشناسند، به درستی هم میشناسند، محاسبه میکنند، درست محاسبه میکنند، درست برنامه‌ریزی میکنند و انشالله به وقتش شما شاهد پیروزی جبهه مقاومت مثل گذشته خواهید بود و خواهیم بود انشالله به فضل الهی.
انشاءالله. ممنونیم از شما بابت فرمایشات خوب و گوهربارتون. بسیار عالی و سپاسگزارم از جناب آقای دکتر چوپانکاره. استفاده کردیم و یاد گرفتیم امروز، نسبت به اتفاقات منطقه صحبت کردیم، آینده منطقه رو کمی بررسی کردیم و انشاءالله جای امیدواری داره که در روزهای آینده بتونیم شاهد تحولات خوبی در غرب آسیا باشیم. ممنونم که در این برنامه هم همراه ما بودید. من سید محمد آقایان، شما عزیزان را تا دیداری مجدد به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، در ادامه بخش دوم از برنامه که از ساعت 14 آغاز شده است تا ساعت 22 در خدمتتون خواهیم بود. سپاسگزارم از اینکه به برنامه های این شبکه رادیویی عنایت و توجه دارید. شما عزیزان میتونید با ما در ارتباط باشید با این دو شماره که عرض میکنم و اظهار نظر بفرمایید پیرامون برنامه ها که همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم کنند. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-1035.
خدا رو شکر میکنیم برای اینکه راه ما روشنه، وسیلت ما برجاست، گام های ما به همدلله محکم و مستواره و دشمن ما دچار زهر
یوم الله نهم دی حماسه عاشورایی، تجدید بیعت با رهبری و پاسخی کوبنده به پیچیده ترین فتنه های زمانه. بزرگ داشت یوم الله ماندگار نهم دی با شعار محوری حماسه نهم دی و واکاوی فتنه های جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی. با حضور پرشور مردمی در سراسر کشور و در تهران یک شنبه ساعت 15 میدان آیینی امام حسین علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
برای داشتن امکانات بهینه و بهتر زندگی، اصل صرفه‌جویی و اعتدال رو در مصرف رعایت کنیم. با صرفه‌جویی در مصرف گاز، این امکان رو به همه هموطنان می دهیم که از ظرفیت موجود استفاده بهینه کنند.
ببین فرهاد چقدر جوراب خریده آورده بقایی.
آخه شاید خانم معلمشون گفته جوراب بخره.
جلل خاله
بابایی؟
بله
فرهام جان.
بله بابا.
میگم این جوراب را از کجا خریدی بابا؟
از کجا؟ با دوستان دو مترو بودیم، آقای میفروخت 4 جفت و 50 تومن ازش خریدم.
خوب کاری کردی.
فیش چقدر خوبه، کاش واسه منم میخرید. منم میخوام.
یه چیزایی میگی ها، وجدان جوراب پوش دیگه نده بودم.
میپوشم
بابا. چی میگی؟ میدونی واسه چی خریدم اینا رو؟
معلومه دیگه، که کمکی به اون فروشنده بشه.
اون که بله پدر من، ولی خانم پارسا، خانم معلممون، میگه تو زمستون باید دمای خونه رو تقریبا خنک نگه دارید واسه تنفس. به جاش لباس بیشتر بپوشید، مخصوصا جوراب. جوراب پاتون کنید.
راست میگه خانم پارسا، سرما معمولا از پا منتقل میشه، برای پرنده هم از پر جوراب لازمه.
از این جورابای یکیش هم میدی به من بابا؟
بله بابا بقایی، واسه هر کدوممون یه جفت خریدم.
به 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 به،
یعنی یک مدیریت درست. آفرین، با جوراب و لباس گرم میریم به مبارزه با مصرف انرژی.
بابا بفرما، این از سرش
شما جورابتو بگی، پات کن دیگه. خیلی مخلوم، چشم
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش‌های برنامه طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیویی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمتتونیم. شما عزیزان برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافی عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامت کنید. آدرس ما رو هم در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه.